بودی سلام و عصر شما بخیر. لطفاً بگوین که هدف کودتای ترکیه چی بود؟
راستش رو خود ما هم نمیدونیم. در یک کودتای معمولی که آدم تصورش رو میکند، در کتاب ها میخواند، کودتا رو معمولاً ارتش میکنند و میرود حکومت عوض میکنند. در این کودتا برخلاف عادتی که همیشه کودتاگران میکردند، تنها کاری که نکردن با حکومت بود. یعنی اولا رئیس جمهوری در مرخصی بود، کنار دریا در تعطیل بود، هیچ کدوم از وزارت‌ها، از فرمانداری‌ها، اداره‌های پلیس، هیچ کدوم مورد حمله و یا محاصره و یا چیز قرار نگرفت. برعکس این گروه بیشتر مشغول حمله به مقر و قرار مراکز خود ارتش بود و از طرف دیگر بعضی حرکت ها شد که واقعا فهمیدنش مشکل است. مثلا اولین کارهایی که کرده بودن این بود که 2 از هواپیما جنگنده های F-16 به دست خودشون آوردن و از اولین کارهاش این بود که پارلمنت ترکیه رو بمباران کرد.
بله، این مسئله جالب است. هدف این کار چی بود؟
همین مشکل، یعنی در همین جاست که اصولا داد چیز کودتاگران حداقل پارلمان رو بمباران نمی کنه.
بله.
و بمباران پارلمان برعکس باعث شد که همه احزاب سیاسی ترکیه جمع شدن، برعکس در همون شب در پارلمان جمع شدن و گفتن این یک ضربه حمله و دموکراسی و پارلمان هست و ما مخالف هستیم با اون و غیره، همه رو متحد کرد در واقع علیه خودشون. از اینجا یک فاکتور دیگر من نمیدونم که واقعا هنوزم بیشترم میشود، همون 24 ساعت اول، بهتر بگیم 48 ساعت اول، حدوداً 6000 نفر رو از کار بیکار کردن.
بله بله، این
بازداشت کردن.
امکان داره که اینا رو به این زودی متهم کرد.
اینا رو مربوط کردن به یک روحانی ترک که بله، در آمریکا در مهاجرت زندگی میکنه. و همش هر کسی رو هم با اون جرم مربوط بودن به اون ایشان، به آقای فتح الله گولن، میام بازداشت میکنه، از کار بیرون میکنه. من تا حالا حداقل یک سند هم ندیدم و کسی هم نشان ندادن که واقعا این آقای گولن در آمریکا پشت سر کودتا بود و یا معمارش بود. فقط ادعا هست که میشه،
یعنی شواهد وجود نداره که گویا گولن عقب
اتهام هست. منتها دلیل من ندیدم هنوز.
بله بله، یک دنیا تشکر از شما آقای عباس جوادی، رئیس بخش آسیای میانه رادیو آزادی و کارشناس امور ترکیه بود که در مورد تحولات اخیر در این کشور، البته بعد از کودتای ناکام نظامی در ترکیه، به ما نظر خود ابراز داشتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:48 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. شنونده عزیز، لحظات پیش بحث مفصله داشتیم با کارشناس امور ترکیه و هم رئیس بخش آسیای میانه رادیو آزادی آقای عباس جوادی که نظر خود در مورد دلایل، البته هدف کودتای اخیر نظامی در ترکیه و هم دلیل ای که چرا پارلمان ترکیه هدف بمباردمان قرار گرفت و هم در مورد ای صحبت کردن که آیا شواهد وجود داره که حکومت ترکیه فتح الله گولن را متهم به دست داشتن در کودتای اخیر ناکام در ترکیه کرده، در این مورد نظریات اونا را داشتیم. در عکس‌العمل های بین المللی به حادثه اخیر در ترکیه مختلف بوده. جان کری وزیر خارجه امریکا دیروز بیانات داشت و امیدواری خود ابراز داشت که خدا کنه این مسئله منتج به این نشه که رئیس جمهور اردوغان قبضه خود بر قدرت در ترکیه بیشتر بسازه. در ادامه این عکس‌العمل ها با کودتای ترکیه، سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه امروز روی موقف اصولی کشورش در برابر کودتاهای غیر قانونی اشاره کرد و گفت:
Вчера состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Турции
Реджепом. Вы میگوید یک صحبت تلفنی دیروز میان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان صورت گرفت. در جریان این صحبت رئیس جمهور ما قویاً روی موقف اصولی روسیه در مورد کودتاهای غیر قانونی تاکید کرد، بدون در نظر داشته این که چنین کودتا در ترکیه باشد یا در اوکراین یا یمن یا جای دیگر. این مهم است که رئیس جمهور اردوغان در این صحبت تاکید کرد که برای یقین سازی که امنیت اتباعی روسیه در ترکیه هر تلاش صورت خواهد گرفت. در حال حاضر که ما توریست های خود را از ترکیه دوباره به کشور خواسته ایم، از همکاری کامل مقامات ترکی برخوردار شده ایم. این بیانات آقای لاوروف در حال ایراد شده که اقدامات حکومت ترکیه علیه افراد باشدت ادامه داره که متهم به دست داشتن در کودتای اخیر ناکام نظامی در ترکیه می باشند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
ساعت 5:51 دقیقه عصر به وقت افغانستان از رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگلستان تشکر که با ماستین. از ترکیه دوباره به افغانستان میاییم و به بغلان میریم و از مشکلات راننده هایی که لاری ها در بغلان مشنویم. صدها تن از راننده هایی که مصروف انتقال زغال سنگ از دری سوف سمنگان می باشند با برپا کردن خیمه تحسن در شهر پل خمری خواهان رفع مشکلاتشان در انتقال زغال سنگ شدند. بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در منطقه بشیر احمد غزالی مشنویم.
این مردم که با برپایی خیمه تحسن در پل خمری مرکزی ولایت بغلان خواهان حل مشکلاتشان هستند میگویند تعدادی از زورمندان در معدن زغال سنگ در ایسوف سمنگان موترهای مردم را بعد از بارگیری به طور غیر قانونی 4 تا 5 روز توقف میدهند و این امر مشکلات زیادی را برای درایوران به بار آورده است.
اونا میگن که شما مردم خارجی هستین، نه اینجا که میایین یک روز بار کردی 4 روز روزی پنجم شما برین. جوارده های از او وقتی که بار میشه خلیفه صداری در مطبع بلکه او از نان از میگیره حتی که ده و دهشناب هم میزنه.
4 روز توقف میده یکی با بدون توقف دادن از این
جوالیش ما را توهین میکنه. پایسته از ما تقریبا 1000 تا 1500 زیاد میگیره کپی نیست، ولی ما را شب که میشه لشت میکنه. پلیس هست، پلیس هیچ از ما دفاع نمیکنه.
آنها می افزایند در همین مدت توقف درایوران حق پخت و پز غذا و استفاده از آب روان برای حمام کردن را ندارند و مجبور می شوند تا از حمام و هتل های همین مردم محل استفاده نمایند.
ما دیگ میکردیم، شام میخوردیم، روزه ما افطار کنیم، دیگای ما را دزدی میکردن، ما را آزار میدادن، ما را بدر میفتن، بدر ما اینجا هتل جور کردیم، بیاین بدر، نانشان از خوردن نبود، ما را بیاین نان ما را بخورین. بشید دیگ کردین شما، ما به چه خاطر شما را توقف میدیم؟ ما همه با مشکل بدیم.
و از بازارش استفاده از 2-3 تا دکان داره، کافی داره در دوسایه. از امامش استفاده میکنه سر فرو آماده میشه، دکان کافی داره، با کافی فروشاتش برآورد میکنه سر ته. اما دیگه 700 ربع زر متر ناگون بگیرن به نمود 4 کارش میشه. زور مرداست.
این درایوران میگویند بیش از 1 سال هست که به همین مشکل مواجهند، ولی به هر دری که زدند چاره کار را نیافتند و اکنون تا مشکلشان حل نشود دست از تحسن بر نمی دارند.
خودم ما میکشیم اینه میجا تایی که حقوق ما برآورده شد این زیر تایر موترها خواب تا موترها از سر موتر بکنه برآورد.
و اما احمد علی حسنی ولسوالی در ایسوف سمنگان به رادیو آزادی گفت انتقال زغال سنگ بر اساس نوبت است، ولی از اینکه مزاحمت های دیگری باشد از آن اطلاعی ندارد.
بنام کمیسیون اجتماعی است که جور کردن مترار نوبت میکنه که نیمیش یک روز برن نیمیش یک روز برن، ولی از این گپایی که مزاحمت میکنه یا نان نمیمونه یا مار موتر ماره، از این گپا ما در جریان نیستیم، کس برای ما اطلاع نداد. بله بله عاجلیت حسابی که فلانه ولد فلانه مار موتر ماره دور میته یا فلانه مار مثالش نان نمیمونه یا فلانه، جدا ما اینجا جلوش میگیریم.
او افزود اگر افراد شاکی از بی‌عدالتی در بارگیری و توقف بیجا نزد او بیاید حتما به مشکلاتش رسیدگی میکند، و اما دریوران شاکی از مزاحمت های بیجا و بی‌عدالتی ها در معدن زغال سنگ در یوسف سمنگان میگویند ولسوالی در یوسف از همه چیز آگاه است ولی کاری در زمینه انجام نمیدهد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
انتظار میره فردا در یک نشست وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان مورد بحث و بررسی قرار بگیره. این نشست به شرکت مقامات افغان، پاکستانی و کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین در اسلام آباد برگزار میشه. در حال حاضر 3 میلیون افغان در پاکستان زندگی میکنن. در اواخر گزارش های در مورد آنچی افزایش بدرفتاری با این مهاجرین خوانده شده به نشر رسید. جکفر احمدی جزئیات دارم.
نشست سه جانبه روز سه‌شنبه عمدتاً روی بحث در مورد یک پلان عمل متمرکز خواهد بود. این پلان پس از ایجاد استراتژی بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان به کشورشان ترتیب شده است. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجران و عودت کننده های افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حکومت وز غواړي چې د کډوالو راستنه درستنولو لارې چارې برابر کړي.
حکومت حالا می خواهد تا زمینه های بازگشتاندن مهاجران را فراهم بسازد و سهولت های زندگی را برای آنها در داخل کشور ایجاد کند. بنابر همین دلیل ما با اداره های مختلف کار می کنیم، از جمله وزارت شهرسازی و مسکن تا در قسمت شهرکسازی برای این مهاجران با ما همکاری کند، همچنان با وزارت کار و امور اجتماعی در بخش ایجاد فرصت های کاری برای مهاجران کار می کنیم. اینها مسائلی هستند که در پلان عمل شامل هستند و ما آن را در آنجا پیشکش می کنیم.
آقای میاخیل در ادامه افزود: تا زمانی که زمینه بازگشت مهاجران افغان به کشورشان مساعد می شود، حکومت افغانستان کوشش می کند تا فضای بود و باش برای این مهاجران در پاکستان بهتر شود. به گفته آقای میاخیل، تمدید کارت‌های اقامت مهاجران افغان در پاکستان یکی دیگر از مسائل مورد بحث هیئت افغان با مقام‌های پاکستان را تشکیل می‌دهد. این هیئت به ریاست وزیر مهاجرین و عودت کننده ها بروز یک شنبه برای شرکت در نشست سه جانبه به اسلام آباد رفت. این نشست به میزبانی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برگزار می شود. وزارت امور مهاجرین و عودت کننده ها بازگشت 3 میلیون مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان را زمانگیر می داند. با گفته این وزارت، شماری از این افغان‌ها حاضر به بازگشت به کشورشان هستند، اما بر اساس گزارش‌ها این مهاجران از دو بابت نگرانی نیز دارند: نبود زمینه کاری و سرپناه در افغانستان. گزارش‌ها می‌رسانند که به دنبال تنش‌های سیاسی اخیر میان افغانستان و پاکستان، فشارهای مختلف بالای مهاجران افغان در پاکستان وارد شده است. گزارش شده که در جریان 6 ماه گذشته بیش از 8000 مهاجر افغان بدون سند اقامت در شهر پشاور دستگیر شدند. شکنجه و آزار اذیت مهاجران افغان توسط مقام‌های پاکستان از دیگر مشکلاتی است که بر اساس گزارش‌ها مهاجران با آنها روبرو شدند.
آنچی در جریان این ساعت خبری شنیدید، معاون اول ولسی جرگه افغانستان از عملیات نظامیان افغان علیه داعش در ننگرهار انتقاد کرده است. بانوی اول افغانستان روی مبارزه با مواد مخدر در این کشور تأکید می کند. و اقدامات جدی حکومت ترکیه بعد از کودتای ناکام اخیر در آن کشور ادامه دارد.